بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال این جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بدهد، قلب مقدس و نورانی اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود نگه بدارد، ثوابی از جمع ما، از محفل ما، به همه کسانی که در عالم برزخ چشم انتظار یک هدیه ای از سمت ما هستند، در گذشتگانمون، عزیزانمون، شهدای بزرگمون که مقامشون عالی است، انشاءالله که خداوند یه بهره ای از این جلسات و شبها و روزها به همه اونها عائد و واصل بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی ما به ماجرای عاشورای امام حسین علیه السلام نگاه میکنیم، به صحنه عاشورا وقتی نگاه میکنیم، یک سکه درو میبینیم، مثل یک برگه درو می‌بینیم که یک روی این سکه و یک روی این ماجرا همش زشتی و پلیدی و نابکاری و همه رذایل اخلاقی است، همه زشتی های اخلاقی است. شما وقتی نگاه میکنید به کارهایی که دشمنان امام حسین علیه السلام در این واقعه انجام دادن، از همون ابتدا، از اون نحوه بیعت گرفتن از حضرت، بعد اتفاقاتی که در مکه میخواستن رقم بزنن و امام حسین رو در لباس احرام در خانه خدا به شهادت برسونن، که وقتی یکی از اصحاب به حضرت گفت، که یکی از اون کسانی که در مکه بود، گفت آقا مکه برای شما امن‌تره، اگر حرکت کردید به سمت عراق اونجا امنیت ندارید، بهتره که همینجا در مکه بمونید. حضرت فرمودن من نمیخوام اون کسی که در مسجد الحرام، اون نفس پاکی که در مسجد الحرام خونش ریخته میشه، من نمیخوام اون من باشم. اشاره کردن به یکی از علائم عصر ظهور که حالا جز علائم قطعی نیست، اما در روایات هست که یکی از علائم ظهور امام زمان علیه السلام این است که نفس زکیه، یعنی یک انسان پاک، یک جان طاهر و پاک و مطهری در مسجد الحرام خونش به ناحق ریخته میشه و کشته میشه. حضرت فرمودن که اون من نیستم، من نمیخوام اون باشم که خونش در مسجد الحرام ریخته میشه. اشاره کردن هم به اون علامت ظهور، هم اشاره کردن به این که اینها در مسجد الحرام میخوان منو بکشن. چاقو و خنجر زیر لباسهای احرام پنهان کردن که تو همین شلوغی مکه و اینا بالاخره منو به قتل برسونن، بعدم معلوم نشه چی شد، بگن حالا تو شلوغی بود و ازدحام بود و یه اتفاقی افتاد. بنابراین از همون مکه اینا رذالت‌ها رو شروع کرده بودن، جنایت‌ها رو شروع کرده بودن، تا وقتی امام به سرزمین کربلا میرسن، قبلش به سپاه حور میرسن، میان حضرت رو در کربلا متوقف میکنن، مجبور میکنن که اونجا بمونن. بعد دیگه وقایع همینجوری هی به پیش میره، از شب هفتم که آب رو قطع میکنن، از شب عاشورا که میمد پشت خیمه جسارت میکرد، به حضرت اهانت میکرد، صبح عاشورا امام حسین علیه السلام دستور داده بودند خیمه ها رو یه جوری بزنند که پشت خیمه ها گودال باشه، یه جوری باشه که نتونن از پشت به خیمه ها حمله کنن. بعد دستور دادند که تو این گودال ها خار بریزید، شب خار جمع کردن شب عاشورا و این گودال ها رو پر خار کردن و صبح آتش زدن که لشکر نتونه از تو گودال رد بشه بیاد، یه حفاظ طبیعی درست کردن حضرت، که در روایت در نقل داره که شمر ابن زلجوشن همون صبح عاشورا اومد پشت خیمه ها که از همونجا حمله کنه، یه دسته ای رو برداشت که از همونجا بیاد جسارت کنه و حمله بکنه و اهل بیت حضرت رو بترسونه، دید آتش برپا شده نتونست حمله بکنه. بعد یه جمله ای گفت لعنت خدا بر او باد، لعنت خدا بر او باد. گفت یا حسین استعجلت الى نار دنیا قبل نار الاخره. میدونید که شمر اصلا امام جماعت بود، شمر زاهد سپاه بود، عابد سپاه بود، بهش اقتدا میکردند، نماز و روزه و حج و زکاتش تعطیل نمیشد، مون تا تو دستگاه شیطان. تو دستگاه شیطان هم آدم میتونه اهل نماز و روزه و حج و زکات باشه، اتفاقا کمک میکنه به پیشبرد مقاصد شیطان، اما تو دستگاه شیطان نمیتونه اهل ولایت امیرالمؤمنین باشه. مرز دستگاه شیطان و دستگاه اهل بیت و خدای متعال ولایت امیرالمؤمنینه. و یعنی هر کسی قشنگ نماز خوند، خیلی روزه گرفت، خیلی اهل عبادت بود، اهل مناجات شب بود، اینا هیچ کدوم ملاک تقوا و ملاک ایمان نیست. اومد اونجا و اون جمله توهین آمیز رو گفت، گفت که نعوذ بالله قبل از این که به آتش جهنم بسوزید برای خودتون تو دنیا آتش درست کردید، چون زورش گرفت دیگه، میخواست حمله بکنه، فکر نمیکرد یه همچی مانعی سر راهش قرار داده باشن. توهین کرد، بیادبی کرد، که جناب حبیب ابن مظاهر جوابش رو دادن و تو دهنش زدن. یه جای دیگه هم جناب حبیب، حالا تو پرانتز که بحثش پیش اومد، یه جای دیگه هم جناب حبیب تو دهن شمر زدن، و اون جایی بود که امام حسین علیه السلام میخواست نماز بخونه. وقتی میخواست نماز بخونه حضرت، شمر اومد اونجا ایستاد، فریاد زد، گفت که صلاتکم لا تقبل. نه خودش زاهد بود، خودش عابد بود، اهل نماز بود و نمازهای طولانی و سجده‌های طولانی و ای بسا پیشانیش هم پینه داشته از سجده، چیزی نقل نشده ولی بعید نیست، بالاخره اهل نماز و روزه و اینا بود و اینا همه سپاهیان به اسم چشم یک آدم عابد بهش نگاه میکردند. اومد گفت که نماز شما که قبول نیست، شما چرا نماز میخونید؟ نماز شما قبول نیست. اینجا هم دوباره جناب حبیب خشم انقلابیشون گرفت و یه جمله‌ای بهش فرمودند، فرمودند الا تقبل صلات ابن بنت رسول الله و تقبل منک یا حمار، نماز پسر دختر پیغمبر قبول نباشه، بعد نماز تو حمار قبول باشه؟ نماز تو قبوله، بعد نماز پسر پیغمبر قبول نیست؟ که باز هم عصبانی شد و یه حرف زشتی به جناب حبیب زد و رفت. ببینید از همین چیزا، از بیادبی کردن، از توهین کردن، بعد شروع کردن همینجوری جنایات بالا رفتن، بالا رفتن. اصلا جنایت مهمان کشی در بین اعراب خیلی جنایت بزرگیه. عرب‌ها همه حالا هم تا حدی این روحیه توشون هست که اگر کسی مهمان بر اونها باشه، زمین و زمان رو به هم میدوزن که مبادا مثلا یه سخت بهش بگذره، کم بذارن توی مهمانی. گاهی از خودشون میزنن، از بچهشون میزنن، از زندگیشون میزنن که برای مهمان به قدر کافی فراهم کرده باشن. اون قصه رو همه شنیدید، احمام مجیر الجراد، که مرحوم آش خباس هم تو مفاتیح آوردن درباره امیرالمؤمنین، یعنی میگن این ضرب المثل، بعد میگن امیرالمؤمنین هم همینجوری هستن، خیلی مهمان نوازن. بعد اون داستانی که ضرب المثل شده اینه، در زمان جاهلیت ملخ ها، خب اینا بالاخره یکی از خوراکاشون ملخ بود دیگه، میرفتن ملخ شکار میکردن، ملخ ها رفته بودن تو سایه خیمه یک قبیله ای نشسته بودن، یه چادری بود، اینا چون دنبال سایه بودن یه دسته ملخ اونجا نشسته بودن، اون قبیله که دنبال ملخ پیدا کردن بودن اینا رو پیدا کردن، اومدن اینا رو بگیرن، اهل این قبیله و رئیس این قبیله با شمشیر از نیام بیرون کشیده اومدند، گفتن که این ملخ ها پناه آوردن به سایه خیمه ما، این ملخ ها مهمان ما هستند، بر ما وارد شدند، اگر بخواد اینا رو شکار بکنید با ما باید بجنگید، شمشیر تو روی هم کشیدن، با هم جنگ کردن سر اینکه ملخ بخواد. یعنی این روحیه‌شون بود، روحیه مهمان نوازیشون، روحیه وقتی به یکی امان دادن، وقتی از یکی حمایت کردن. ببینید رذالت و جنایت در کربلا به کجا رسید که امام حسین علیه السلام رو خودشون دعوت کردن، 12,000 امضا، نمیگم 12,000 نامه، نامه ها شاید کمتر بوده، ولی 12,000 امضا اومد برای امام حسین به اسم، دونه دونه به اسم، که امام حسین علیه السلام روز عاشورا صدا زدن، هم شبس ابن ربعی رو صدا زدن که سرکرده یکی از گروه های اونا بود، چند نفر دیگر رو صدا زدن، حجار ابن ابجر رو صدا زدن، هست توی مقاتل. حضرت فرمودن که علم تکتبو الی عین العیون قد عینت، آیا شما برای من ننوشتید که میوه ها رسیده شده، دشت ها سرسبز شده، باغستان های ما آماده شده، بیایید تشریف بیارید، متبرک کنید، نورانی کنید این خانه های ما رو، باغ های ما رو، نخلستان های ما رو، مگر شما نبودید که نوشتید بیا. خب الان اومدم این وضعیت مهمان نوازی شماست، که بعد شبس ابن ربیع گفت لم نفعل، دروغ گفت، گفت نه ما نکردیم، ما ننوشتیم. حضرت فرمودن بلا والله لقد فعلتم، چرا به خدا قسم نوشتید، امضاهاتون پیش منه، نامه هاتون پیش منه. چقدر باید جنایت بالا بگیره و زشتی بالا بگیره که مهمون دعوت بکنن بعد مهمون بکشن، مهمون رو دعوت بکنن و مهمون رو اینجور به شهادت برسونن. حالا کاش فقط به شهادت رسوندن بود، کاش فقط درگیری بود، کسی رو انسان مثلا به اون وضعیت شهید بکنه بعد از بدن بیجان او هم نگذره، او رو شهید بکنه، به بدن بیجانش جسارت بکنه، از خیمه های او نگذره، خیمه های او رو به اون وضعیت مبتلا بکنه، از خانواده او، از زن و فرزند و بچه های او نگذره. یعنی روی جنایت رو اینا سفید کردن تو تاریخ، یا به تعبیر بهتر بگیم روی تاریخ رو سیاه کردن. در یک صبح تا ظهر انقدر جنایت کردن که دیگه تو تاریخ ما سراغ نداریم، حالا اگر هم هست ما خبر نداریم، که توی یک صبح تا ظهر این همه جنایت، این همه زشتی. علتش هم این بود، علتش این بود که شیطان تمام قوای خودش رو به صحنه آورد. همه رذالت ها از شیطان دیگه، همه صفات زشت از شیطانه. امام صادق علیه السلام فرمودن عدونا اصل و کل شر و من فروعهی کل قبیح و فاحشه. حضرت فرمودن دشمنان ما یعنی شیطان و اولیای شیطان و اصحاب سقیفه، اینا اصل همه شرهای عالم هستند. همه زشتی های عالم به اینها برمیگرده. هر قبیحی، هر کار زشتی منشأش از اینجاست، منشأش از اولیای طاغوته. لذا توی پرانتز اگر شنیدید بعضی از بزرگان میگن وقتی عصبانی میشید لعن کنید، تو دلتون اولیای طاغوت رو لعن کنید، دشمنان امیرالمومنین رو لعن کنید، تبری واقعی، ابراز تبری کنید در قلبتون، چون این عصبانیت داره از طرف اونا میاد، داره از طرف شیطان میاد، داره از طرف ابلیس میاد. در دل، نه بر زبان فقط لقلقه، تو دلتون واقعا شیطان رو لعنت کنید، ابراز تبری کنید از شیطان، تو دلتون از اصحاب سقیفه، از دشمنان امیرالمومنین ابراز تبری کنید. آدم آروم میشه، خشم از بین میره، حسد اومده، حسد از بین میره، کینه نسبت به برادر مؤمن تو دل اومده، با تبری جستن، با لعن کردن کینه کم کم از دل دور میشه، پنهانی در قلب، علنی نه، به دلیل اینکه منبع تمام زشتی ها اونها. حالا روز عاشورا شیاطین تمام قوای خودشون آورده بودن تو صحنه، هر چه زشتی تو عالم بود و میشد اتفاق بیفته اینا آوردن به صحنه، آوردن به صحنه، گوشواره رو میکشید و گریه میکرد. خوندید همه تو مقتل، گوشواره رو میکشید و گریه میکرد. اون نازدانه، اون دختر خانم بهش میگفتش که مل اون میبری دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت از این گریه میکنم که تو دختر پیغمبری. گفت اگر میدونی من دختر پیغمبرم چرا میبری؟ چرا اینجور عمل میکنی؟ گفت اگر من نبرم دیگری میبره. ببینید منطق شیطان رو، چه منطقی تو ذهن این، میبره و گریه هم داره میکنه، میگه نباید این کارو کنم ولی چاره ای نیست. چقدر جنایت کردن، روی تاریخ رو سیاه کردن در جنایت. اما این صحنه عاشورا، این داشتم عرض میکردم که شیطان تمام قوای خودش رو به میدان آورد، چون میدونست که اگر امام حسین علیه السلام در این صحنه موفق بشود، بساط شیطان و کفر و شیطنت رو تا قیامت حضرت جمع میکنن و حضرت پیروز شدن و حضرت موفق شدن. دیشب روایتش رو عرض کردیم که امام حسین مخیر شدن بین اینکه نصرت خدا نازل بشه، این صحنه از بین بره، و بین اینکه این صحنه کامل بشه، به نهایت برسه و حضرت به شهادت برسن. حضرت شهادت رو انتخاب کردن، چون گفتن با شهادت من بساط کفر از عالم بناس جمع بشه، و همین کارم کردن. حالا هنوز معلوم نیست، باید صبر کرد و دید، انشالله زنده باشیم و دوران ظهور رو ببینیم. انشالله اگر از دنیا رفتیم از کسانی باشیم که در دوران ظهور بر میگردن. به ما یاد دادن، گفتن همیشه آرزو کنید که دوران ظهور رو درک بکنید. امام کاظم فرمودن الشیعتو تربا بالامانی، ما شیعیان خودمون رو با امید و آرزو تربیت میکنیم، امید داشته باشن، آرزوی اون روز رو داشته باشن، تازه بفهمند حقیقت ولایت که تو عالم جلوه میکنه یعنی چه. امام حسین علیه السلام چه کردن تو این عالم؟ تازه اون روز معلوم میشه که چجور امام حسین با حرکت خودشون بساط کفر رو از عالم دارن جمع میکنن، منتها تدریجی داره اتفاق میفته. علایت حال، تمام قوای خودش رو شیطان به صحنه آورد، چون دید این صحنه اگر تمام بشه کارش دیگه الالعبد تمامه. لذا بعضی از بزرگان گفتن، گفتن گاهی دیدید امام حسین میرفتن بالا سر اصحاب در لحظه شهادت، یکی از اسرارش این بود که گاهی تو لحظه آخر شیطان میخواست یک اذیتی به این بکنه، یه تردیدی تو دلش بندازه، یه مشکلی براش ایجاد بکنه. امام حسین میرفتن بالای سرش، سرش رو به دامن میگرفتن، روحش رو پرواز میدادند و میرفتن. اجازه نمیدادن لحظه، چون لحظه آخر، لحظه احتضار و جان دادن لحظه خیلی سختی است، لحظه ای است که ممکنه شیطان اذیت بکنه مؤمن رو، تو ایمان مؤمن یه مشکلی ایجاد بکنه، یه بالاخره تردیدی در قلبش بیاندازه. تو بعضی نقل ها هست که به بعضی هایی میگن شهادتین بگو، لحظه آخر شهادت بر زبانش جاری نمیشه، شیطان داره مزاحمش میشه. و اینجا امام حسین علیه السلام به فریادش میرسن، امیرالمؤمنین به فریادش میرسن. اینجور بود که اجازه شیطنت به دستگاه کفر نمیدادن، اما اونها تا میتوانستند زشتی و جنایت به صحنه آوردن. این روی اول سکه کربلا، روی اولش همش سیاه، همش جنایت. اما یه روی دیگه هم این سکه داره و اون روی کارها و رفتارها و خلقیات امام حسین علیه السلام و اصحابشون و فرزندانشون و برادرانشونه، اهل بیتشون. اون طرف رو که نگاه میکنیم همش زیبایی است، همش نوره، همش معنویته، همش توحیده، همش رشادته، همش محبته. اون صحنه رو زینب کبری سلام الله علیها دید که به ابن زیاد گفت که وقتی که اومد توی صحنه، توی مجلس ابن زیاد، ابن زیاد خواست حضرت رو بشکنه، بیبی رو بشکنه، گفت که کیف رأیت صنع الله به اخی که و اهل بیته، که دیدی خدا با برادرت چیکار کرد، دیدی خدا با خانوادتون چیکار کرد. نگفت ما کردیم، گفت خدا، گفت خدا به سرتون اینو آورد. همیشه رنگ تقدس می‌زدن به کارشون. زینب کبری در جواب چی فرمودند؟ ما رأیتو الا جمیلا، من فقط زیبایی دیدم، من جز زیبایی ندیدم. خب یعنی بیبی اون صحنه ها رو ندیده بودند، اون جنایت ها رو ندیده بودند، همه رو دیده بودند، یا از نزدیک دیده بودند یا بعدن آثارش رو دیده بودند، ولی به اون صحنه، به اون صفحه اشاره نکردند، به اون صفحه‌ای که امام حسین در او بود اشاره کردند. گفتن کاری که امام حسین کرد، کاری که اصحابش کردند، بالاترین و زیباترین کارهایی بود که از یه انسانی میتونه سر بزنه. همش زیبایی بود، رشادتشون در اوج، بالاخره محبتشون و ولایتشون در اوج، عشق و ایمانشون در اوج، عبادتشون در اوج، عبادتشون. امام حسین علیه السلام تنها کسی است که، یه روایتی داریم که نماز رو نباید ترک کرد حتی رویش نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها، نماز نباید ترک بشه حتی روی نیزه شکسته و شمشیر شکسته. بعد در توضیح این حدیث گفتن تنها کسی که مضمون این حدیث امام حسین علیه السلام. نماز ظهرشون رو نماز خوف خوندند، نماز عصر رو کجا خوندند؟ در گودی قتلگاه، روی شمشیر شکسته و نیزه شکسته با اشاره نماز عصر خوندند، با اشاره، دیگه توان حرکت نداشتند. تو اون وضعیت نماز ترک نمیشه، عبادت ترک نمیشه. یه صحنه امام حسین علیه السلام درست کردن که شما هر چه نگاه میکنید نور میبینید، روشنایی میبینید، عظمت میبینید. چند تا صفت در کربلا خیلی بارزه، چند تا صفت خیلی جلوه کرد و گل کرد، از جمله صفت ادب، صفت ادب در کربلا، که حالا دیشب به مختزای موضوعی که در پیش بود اشاره کردیم، بعضی از مصادیقش رو بیان کردیم. ادب اصحاب اون حضرت، ادب جناب ابوالفضل العباس علیه السلام. یکی دیگه از صفاتی که خیلی در کربلا جلوه‌گر بود، رشادت بود و شجاعت بود که خیلی کم نظیر بود. شاید قبلا همینجا اشاره کردم به ماجرای عابس، عابس ابن ابی شبیب شاکری. خیلی تنومند و قوی هیکل بود، حمله کرد دید از جلوش فرار میکنن، از بس تنومند بود جرأت نمیکردن بهش حمله کنن، گفت انگار میترسید، کلاه خودشو در آورد پرت کرد، زرهش هم در آورد انداخت یه طرف با یه لا پیراهن، گفت حالا بیاید، حالا که دیگه از خودم دفاعی هم ندارم. که بالاخره جنگی کرد و بعد که از همه طرف او رو دوره کردن، ریختن سرش و به شهادت رسوندنش، سرش رو بردن برای عمر سعد. بعد هر کسی میگفت اینو من کشتم، اون میگفت من کشتمش، اون میگفت من کشتمش، عمر سعد میگفت جمع کنید برید بابا، این کسی نیست که یه نفر بتونه او رو بکشه، اینو اگر دست جمعی به او حمله نمی کردید محال بود بتونید بکشید. چه رشادتی داشتن، چه سر نترسی داشتن که اینجور ماجرای جناب عبدالله ابن الحسن رو ببینید. یه نوجوان 11 ساله حلقه محاصره رو داره میبینه، شمشیرها که داره بالا و پایین میره رو میبینه، ولی میدوه وسط این شمشیرها. این شجاعت عادیست واقعا؟ یه شجاعت معمولی نیست، خیلی فوق‌العاده است. جناب قاسم ابن الحسن، نوجوانی که زره اندازه تنش نیست، نوجوانی که پاش به رکاب نمیرسه، ولی اصلا ترس از مرگ. شب عاشورا وقتی امام حسین با اصحاب صحبت کرد و مطالبی گفتگو شد، جناب قاسم از حضرت پرسید که همه اصحاب رو وعده شهادت دادید، گفتید همه شما شهید خواهید شد، آیا من هم جزء اونها هستم یا نه؟ من نمیدونم که من یه نوجوان 13 ساله. امام بهش فهمدن که کیفل موت فی ذائقتک، در نظر تو مرگ چگونه است؟ بالاخره یه نوجوان ممکنه بگه بالاخره از مرگ میترسم، نگرانم، اونور چی میشه، قیامت چی میشه. یه جمله ای گفته که ماندگار شده، فرمود احلا من الاصل، مرگی که پیش پای شما باشه، در رکاب شما باشه، از اصل شیرین تره، از اصل گواراتره. دل امام حسین علیه السلام شاد شد از این جمله. بعد فرمودن قاسمم، حالا که اینجوره میگم که تو هم شهید خواهی شد، و ستبتلا به بلاء عظیم، و به یه بلای بزرگی گرفتار خواهی شد، که حالا نمیدونی منظور حضرت دقیقا چه بود، ولی فرمودن یه بلاء عظیمی منتظر توست در روز عاشورا. این شجاعت، شجاعت عادی نبود، شجاعت فوق العاده اصحاب امام حسین علیه السلام. یه صحنه دیگه و یک تابلوی زیبای دیگری که امام حسین و اصحابشون خلق کردن در روز عاشورا، وفای به عهد بود. خیلی وفادار بودند، خیلی با وفا بودند. درباره وفای به عهد این حدیث رو همه شنیدید. امام صادق علیه السلام فرمودند لا تنظروا الا طول رکوع المرء و سجوده، یا الا طول رکوع الرجل و سجوده. حضرت فرمودند نگاه نکنید یکی نمازاش خیلی آبدار و طولانی و مشتیه، خیلی سجده های طولانی میکنه، خیلی پینه بسته پیشونیش، به اینا نگاه نکنید. خیلی ولا مد ولا زالین رو میکشه، هر وعده نماز جماعت حاضر میشه، اینا فضیلته، اینا عیبی نداره. ولی حضرت فرمودند اینا رو ملاک قرار ندید. پس چی رو ملاک قرار بدیم؟ لکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید یک، حرف که میزنه راست میگه یا دروغ میگه، اهل زیر و رو کشی و حرفا رو بالا و پایین کردنه یا نه صادقه. وقتی میخواد یه چیزی بگه، وقتی میخواد یه کاری بکنه، صاف برخورد میکنه، صادقانه برخورد میکنه. آیا اهل این هست؟ و دوم اداء الامانه، آیا امانت رو ادا میکنه؟ عهدی داشته باشه به عهدش وفا میکنه، پیمانی داشته باشه به پیمانش وفا میکنه. اگر اینو داشت، این قابل اعتماده، به این آدم اعتماد کنید. ولی الزاماً نماز و روزه و حج و زکات رو ملاک قرار ندید، اون رو ملاک قرار بدید. باز در اون روایت هست که حضرت فرمودن کسی که حالا خیلی اهل نماز و روزه و ایناست، هذا شیء قد اعتاده، معتاد نماز شده، عادتشه، اگه یه روز نماز نخونه خودش احساس ناراحتی میکنه، معلوم نیست این نمازش چقدر باطن داره. اگر میخواید ببینید نمازش باطن داره یا نه، انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه، ببینید اهل راستی هست یا نه، ببینید اهل امانت داری هست، امانتی که به او سپرده شده این امانت رو حفظ میکنه یا نه، عهدی که میبنده به اون عهد وفا میکنه یا نه. همه اموری که در دنیا در اختیار ما هست امانته، جانمون امانته، بدنمون امانته، بچه هامون امانتن، همسرمون امانته، اموالی که خدا در اختیار ما قرار داده این اموال امانته. با اینا چجور رفتار میکنیم؟ با بچه‌مون چجور؟ با همسرمون چجور؟ با رفیقمون چجور؟ با شاگردمون چجور؟ با استادمون چجور؟ با همکارمون چجور؟ اینا امانت‌های خداست که به نحوی در اختیار ما قرار گرفته. محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت امانته، چجور عمل میکنیم؟ همه اینها امانت‌های خدا هستند. حالا اگر کسی امانتدار خوبی است، قابل اعتمادم هست، اما اگر امانت داریش خوب نیست، وفای به امانت نمی کنه، قابل اعتماد نیست. در یه روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت فرمودن اساس الدین اداء الامانه، اصلا اصل دین رو این میچرخه که شما امانت دار باشید. حالا شاید حضرت اشاره به امانت ولایت میکنن که اصلش این است که امانت ولایت اهل بیت رو شما باش چیکار میکنید، اما این امانت داری در همه جا خودشو نشون میده، در همه لایه‌ها. یکی از امانت هایی که در دست هست او عهدی است و اون امانتی است که دوستان ائمه با ائمه دارند، دوستان امیرالمؤمنین با ائمه زمان خودشون دارند. امام رضا علیه السلام فرمودند ان لكل امام عهدا في عنق اولیائه و شیعته، هر امامی در گردن شیعیان خودش و دوستان خودش یه عهد و پیمانی داره، ببینه به اون عهد و پیمان داره وفا میکنه یا وفا نمیکنه. بعد یکیشو امام رضا علیه السلام فرمودند و ان من تمام الوفاء بالعهد زیارت قبورهم، یکی از چیزایی که نشانه وفای به عهد زیارت رفتنه، که حالا بحثش مفصله، یه وقتی هم اینجا اشاره‌ای کردیم که زیارت رفتن چه آثاری داره و یکی از نشانه های تجدید عهد با امامه، عهدی که ما از عوالم قبل بستیم این عهد رو دوباره محکم میکنیم، تجدید میکنیم، هر بار که به زیارت امام میریم داریم عهد خودمون رو تجدید میکنیم، یکیش اینه و موارد دیگری هم هست. امام رضا اینو اشاره فرمودن، اون عهدی که ائمه با اولیاء خودشون دارن، با شیعیان خودشون دارن، میگن ببینید با این عهد چجور عمل میکنید، وفای به این عهد دارید یا وفای به این عهد ندارید. حالا وقتی اهمیت مطلب از این قراره نگاه میکنیم، میبینیم اصحاب امام حسین علیه السلام در روز عاشورا و قبل از عاشورا وفای به عهدشون فوق العاده است، وفای به عهدشون کم نظیره، واقعا اگر نگیم بی نظیر واقعا کم نظیره. در شب عاشورا امام حسین علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودند که شنیدم که حضرمی بود، مال حضرموت یمن بود، حضرت بهش فرمودند که شنیدم فرزندت رو کفار در مرز اسیر کردند، فرزندت رو اسیر کردن، محمد ابن بشیر، به نظرم محمد ابن بشیر حضرمی. حضرت فرمودند که بچه تو اسیر کردن، زندانی کردن، یکی لازم داره که برند، یکی لازم داره که بره آزادش بکنه. حضرت فرمودند اتفاقا بدم نشد، دوست نداشتم که من در واقع او رو در دست، حالا یه مطلب اونجا گفتن یه توضیحی داره اونو بماند. امام حسین بهش فرمودن که بیا این از اینجا برو و برو به داد بچت برس، دیگه حالا اینجا تو عمل کردی، به عهد خودت وفا کردی، برو به داد بچت برس. یه جمله ای گفته، گفته اکلت نسبا و حیان انفارختو، یا ابا عبدالله اگر من شما رو رها کردم و رفتم انشالله گرگ ها زنده زنده منو بخورن، من دست از شما بردارم به خاطر بچه خودم، بچه من خدایی داره، خداش خودش میدونه چه جور باش عمل بکنه، من دست از امام حسین بردارم که برم به داد بچم برسم. امام حسین دعاش کردن، بعد فرمودن پس لااقل این حله ها و پارچه های زینتی رو بگیر به دست یه نفر بفرست که بره اینا رو اونجا فدیه بده، به اصطلاح خب اسیر میگرفتن فدیه میدادن، اسیر رو آزاد میکردن، این پولو به اونا بده تا بچه تو آزاد بکنه، وفاشون رو اینجور نشون میدادن. در روز عاشورا جناب سعید ابن عبدالله از کسانی بود که صحنه وفاداریش در تاریخ خیلی شیرین و ماندگار شد. خب حضرت میخواستن نماز بخونن، میخواستن نماز خوف بخونن، یعنی نماز ظهر رو به صورت خوف بخونن، اونا اجازه نمیدادن جنگ متوقف بشه، دو نفر اومدن جلوی امام ایستادن که امام بتونن نمازشون رو بخونن و اصحاب هم اقتدا بکنن. خب تو نماز خوف دو گروه میشن دیگه، یه گروه اقتدا میکنن یه گروه میجنگن، بعد امام یه رکعت میخونه، اون گروهی که اقتدا کردن یه رکعت با امام میخونن، بعد امام سب میکنه، اونا رکعت دومشون رو خودشون میخونن و میرن اسلحه ها رو تحویل میگیرن، اون گروه دوم میان و میان به رکعت دوم امام اقتدا میکنن و بعد خودشون هم رکعت دومشون رو خودشون میخونن. نمازش دو رکعتی نماز خوف، یعنی نماز ظهر که به صورت خوف خونده میشه. با این حال دشمن دست از جنگ بر نمی داشت، اجازه نمیداد حضرت نماز بخونن. جناب زهیر ابن قین و جناب سعید ابن عبدالله جلوی امام حسین علیه السلام ایستادند که تیری به وجود مبارک حضرت اصابت نکنه. خب زهیر جنگاور قدری بود، میسره لشکر دست زهیر بود، اصلا فرمانده لشکر بود، خیلی زبردست بود، تیرها رو دفع میکرد. شاید جناب سعید ابن عبدالله این مقدار زبردستی نداشت، هر چی میتونست با شمشیر و سپرش دور میکرد، هر تیری که در توانش نبود با بدنش میگرفت، دستش رو سپر میکرد، سینش رو سپر میکرد، گلوش رو در مقابل تیر سپر میکرد، تا اینکه امام حسین علیه السلام نماز رو تمام کردن. وقتی نماز حضرت تمام شد 13 تا تیر تو بدن سعید بود، افتاد روی زمین، امام حسین بدنش رو در آغوش گرفتن، سرش رو به زانوشون گذاشتن. در اینجا بالاخره جا داره که میگفت که مثلا ما دیگه به عهدمون وفا کردیم، ما دیگه از ما راضی باشید، حلال کنید ما رو، ما که رفتیم، مثلا از این حرفا. تو نقل اومده که با یک حالت مضطربی به امام حسین علیه السلام نگاه کرد. مضطرب بود. بعد با نگرانی پرسید: اوفیت یا ابا عبدالله؟ آیا من به عهدی که با شما بسته بودم وفا کردم؟ آیا کم نگذاشتم؟ آیا کوتاهی نکردم؟ نگران بود که مبادا به عهدش با امامش وفا نکرده باشه. جونش رو فدا کرده، میگه مبادا کم گذاشته باشم. حضرت فرمودن: بلا و انت امامی فی الجنه. بله، وفا کردی، خوب وفا کردی سعید، و تو پیشا پیش من وارد بهشت شدی، قبل از من داری وارد بهشت میشی. جناب مسلم ابن اوسجه و جناب حبیب ابن مظاهر دو تا از یاران پیر مرد کربلا هستند. دو پیر کربلا، حبیب ابن مظاهر، مظاهر و مسلم ابن اوسجه. انقدر مقامشون بالاست که امام حسین علیه السلام در اون لحظات آخر وقتی تنها موندند اینا رو صدا زدند، گفتن یا مسلم ابن اوسجه و یا زهیر ابن قین و یا هانی ابن اوربه و یا حبیب ابن مظاهر. از بین اصحابشون این 5-6 تا رو صدا زدند در حالی که شهید شده بودند. جناب مسلم ابن اوسجه جنگید و خونین روی زمین افتاد، لحظات آخر حیاتش بود. جناب حبیب رفت سرش رو به دامن گرفت، گفت مسلم منم لحظاتی دیگه به تو میپیوندم و منم در این دنیا باقی نخواهم ماند، منم لحظاتی دیگر بناس شربت شهادت بنوشم، اما سنت پیغمبره که کسی از دنیا میره وصیت کنه، سنته، تو هم داری از دنیا میری، اگر وصیتی داری به من بگو. نقل است که جناب مسلم این دست لرزانش رو بالا آورد، امام حسین علیه السلام رو نشون داد، گفت اوصی که به حاضر رجل، وصیتت میکنم به این آقا، مبادا حالا که من رفتم یه لحظه دست از این آقا برداری، تا ما زنده هستیم کوچکترین گزندی نباید به حضرت برسه. اصحاب با وفای امام حسین بود، اوج وفاداری رو اینها در تاریخ نشان دادن. اما میرسیم به شهید عزیز امروز، شهیدی که امروز به یاد اوست و به عظمت اوست، جناب ابوالفضل العباس. یکی از صفات جناب ابوالفضل العباس هم عبارت است از وفا. روایتش رو خدمتتون تقدیم بکنم. امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام پسر حضرت ابوالفضل رو دیدند، عبیدالله ابن عباس. بعضی گفتن اصلا در خانه حضرت زندگی میکردن اینا، وقتی پدرشون شهید شد دیگه کسی رو نداشتن، در خانه امام سجاد بودن. امام سجاد علیه السلام نگاه کردن به عبیدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس ابن علی، یعنی پسر حضرت ابوالفضل. فاستعبر، وقتی چشمشون به عبیدالله افتاد اشکشون ریخت، گریه کردن. ثم قال ما من یوم اشد علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من یوم احد، اللهم صل علی محمد. حضرت فرمودن هیچ روزی بر پیغمبر سخت‌تر از جنگ احد نبود. قتل فیه عمه حمزه بن عبدالمطلب اسد الله، چون در روز احد عموشون حمزه به شهادت رسید، شیر خدا بود، لقبش اسد الله بود و اسد و رسوله و شیر پیغمبر خدا بود. اون روز خیلی برای پیغمبر سخت بود. و بعده یوم موته قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب. بعد از جنگ احد سخت‌ترین جنگ برای پیغمبر جنگ موته بود که پسر عموشون جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین در جنگ موته شهید شد. شهادت این دو فرمانده بر رسول الله خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. ثم قال ولا یوم کیوم الحسین علیه السلام، شهادت این دوتا بر پیغمبر خیلی سخت، اما هیچ روزی مثل روز امام حسین نبود. یعنی شهادت ابوالفضل برای امام حسین خیلی سخت‌تر بود تا شهادت حمزه برای پیغمبر، تا شهادت جعفر برای پیغمبر. امام حسین در شهادت پدر تو عباس خیلی سخت بر سختی کشیدن، براشون آسان نبود. ازدلف الیه 30,000 رجل یزعمون انهم من هذه الامه، 30,000 نفر دور پدرم رو گرفتن، همشون خیال میکردن که از امت پیغمبرند. کلون یتقرب الی الله بدمه، همشون میخواستن با ریختن خون پدر من به خدا نزدیک بشن. و هو بالله یذکرهم فلا یتعذون، در حالی که پدرم هی خدا رو به یاد اونها می آورد، هی براشون خطبه می خواند، هی اونها رو قسم به خدا می داد که یادشون به خدا بیفته، بفهمن دارن چیکار میکنن، ولی نمیفهمیدن، موعظه نمیگرفتن. حتی قتلوه و بغیان و ظلمن و عدوانا، تا اینکه با ظلم و با جسارت و با جنایت پدرم رو به شهادت رسوندن. ثم قال، بعد حضرت امام سجاد علیه السلام این جمله رو فرمودن: رحم الله العباس، رحمت خدا بر عموی ما عباس، خدا عباس رو رحمت کن. فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه. سه تا کار کرد عموی ما. یک، ایثار کرد. عموی ما ایثار کرد، حق خودش رو زیر پا گذاشت برای برادرش، برای فرزندان برادرش، تا لب آب رفت اما حاضر نشد دهان و لب خشکیده خودش رو به آب بزنه، برادرش رو بر خودش ایثار کرد. چراغ رو هم اگر دوست داشتید کم کن. و ابلا، ابلا یعنی به بلای سختی دچار شد و اون بلا رو از سر گذران، در بلای سختی گرفتار آمد. و فدا اخاه به نفسه، سوم این که جان خودش رو فدای برادر خودش کرد، خودش رو قربان برادر خودش کرد. حتی قطعت یداه، تا جایی که دو دستش در راه برادرش از بدن جدا شد. فابدله الله بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه، خداوند به جای اون دو دست دو بال داد به عموی ما عباس که در بهشت با فرشته های خدا همراه و هم پرواز شد. بعد امام سجاد علیه السلام فرمودند: ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه. میدونید در صحرای محشر که همه ایستادند، همه منتظرند که وارد بهشت بشند، در صف حساب و کتابند، یه وقت میبینن یه دری از درهای بهشت باز شد، یه گروهی بی حساب و کتاب وارد بهشت شدن. اینا که تو صف ایستادن اعتراض میکنن، میگن اینا کی بودن بی حساب وارد شدن؟ میگن اینها شهدا هستن، شهدا جان خودشون رو یک جا برای خدا دادند، حساب و کتابی با خدا نکردن، دو تا چهار تا با خدا نکردن، خدا هم بی حساب و کتاب اینا رو وارد بهشت کرد، با اونها دو تا چهار تا نکرد. بعد همین شهدا، امام سجاد فرمودن به عموی ما عباس یه منزلتی خدا میده که روز قیامت تمام شهدا حسرت عموی ما رو میخورن، میگن ای کاش ما هم به این منزلت میرسیدیم، ای کاش ما هم به این جایگاه میرسیدیم. بعد در اون زیارتنامه‌ای که مال جناب ابوالفضل العباس است، امام صادق علیه السلام از جمله فرمودند: الذی وفا به بیعته، سلام بر ابوالفضل، اون کسی که به بیعت خودش وفا کرد. این چه وفایی بود که اصحاب امام حسین که همه وفا کردند، نمونایشو عرض کردیم، این چه وفایی بود که اونها روز قیامت همشون به ابوالفضل العباس قبطه می‌خورند؟ وفای ابوالفضل مگر چقدر با وفای اونها فرق داشت؟ از همین معلوم میشه خیلی وفای ابوالفضل فرق میکرد. سه تا صحنه در شب عاشورا اتفاق افتاد عظمت ابوالفضل العباس علیه السلام رو نشون میده. اولا در عصر تاسوعا، مثل امروز عصری، خب امام حسین میدونست، میدانید این شب و روزها خواب آنچنان نداشتن، چندان نمیخوابیدن، لذا عصر بود، در خیمهشون نشسته بودند، سر رو روی زانوهاشون خم کرده بودند و لحظه ای خواب چشمان حضرت رو ربوده بود. یه وقت زینب کبری سلام الله علیها وارد خیمه امام حسین شد، عصر تاسوعا، گفت برادرم لشکر دشمن دارن شیپور میزنن، دارن هله هله میکنند، نمیدونیم چه خبر شده. امام حسین که چشمانشون رو باز کردند، اول خوابشون رو گفتن خواهرم جدم پیغمبر رو در خواب دیدم. فرمود یا حسین انت تأتی الینا، حسین جان ما فردا منتظر تو هستی. تا زینب کبری شنید به صورت زد، به سر زد، به سینه زد. فجعلت یخدش و وجهه، شروع کرد صورت خود رو زدن و خراش دادن. گفت برادرم این چه فرمایشیست که شما میکنید؟ امام حسین او رو آرام کردند، دست ولایت بر قلب خواهرشون کشیدند. بعد فرمودند به برادرم ابوالفضل بگید بیاد. فرمانده لشکر خودشون رو صدا زدند، ابوالفضل العباس اومدند. امام حسین فرمودند یا اخاه به نفسی انت، برادرم جانم به قربانت. امام حسین به یه نفر میگن جانم به قربانت، نداریم به احدی گفته باشند. هیچ جا ندیدم. فقط به ابوالفضل العباس فرمود جانم به قربانت ابوالفضل. ارکب الها اولاء القوم. برو ببین اینا چی میخوان. چرا شلوغ کردن. ابوالفضل العباس رفت و برگشت گفت برادرم اینها قصد جنگ دارن. همین عصر تاسوعا میخوان جنگ رو شروع کنن. میگن یا میجنگید یا تسلیم میشید. امام حسین فرمودن تسلیم که نمیشیم. ولی بهشون بگو امشب رو به ما مهلت بدن. انی احب الصلات. من نماز رو دوست دارم. و قراءت القرآن. میخواییم امشب نماز بخونیم. شب آخر ماست. میخواییم تلاوت قرآن بکنیم. رفت و از اونها اجازه گرفت. اون شب رو مهلت گرفت. صحنه دوم شاید ساعتی بعد اتفاق افتاد. جناب ابوالفضل العباس در خیمه دو زانو محضر امام حسین نشسته بود. انقدر که ادب داشت ابوالفضل، انقدر ادب داشت، دو زانو خدمت حضرت می نشست، جسارت نمی کرد. بعد یه وقتی از پشت خیمه ها صدای شمر ملعون میاد، هی میگه عین بنو اختنا، عین بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان؟ چون از قبیله بنی کلاب بود، جناب ام البنین سلام الله علیها هم از بنی کلاب بود، خیال میکرد که میتونه از این رابطه فامیلی استفاده بکنه، حضرت عباس و برادرانش رو از سپاه امام حسین بکشه بیرون. جناب ابوالفضل میشنیدند اما هیچی نمیگفتند. در محضر امام حسین جسارت نمیکردند، جواب ندادند. تا خود امام حسین فرمودند عجیبوه و ان کان فاسقا فانه بعض اخوالکم. برید جوابشو بدید، آدم بدیه، آدم خوبی نیست، ولی بالاخره فامیل شماست، برید ببینید چی میگه. ابوالفضل العباس رفتن پشت خیمه ها، صدا رو بلند کردن، گفتن چه خبر شلوغ کردی؟ گفت از امیر عبیدالله ابن زیاد برات امان نامه آوردم، برات تو و برادرانت، بیایید شما در امانید. فریاد زد ابوالفضل العباس، گفت لعنک الله و لعن امیرک و لعن امانک. لعنت خدا هم بر خودت، هم بر اون امیرت، هم بر اون امان نامه ای که آورده ای. اتؤمننا و ابن بنت رسول الله لا امان له. به ما امان بدی، بعد پسر پیغمبر اینجا امان نداشته باشه. لعنت خدا بر تو. که یک جمله ای گفت و رفت. بعد برگشت خدمت امام حسین علیه السلام. چقدر دل امام حسین رو شاد کرد با این جوابی که به اونها داد. پشت گرمی حرم بود، مایه دلگرمی زینب کبرا و زنان و کودکان حرم بود. وقتی این جواب قرار رو داد دل همه رو گرم کرد. تا اینکه ساعتی بعد امام حسین در خیمه همه اصحاب رو جمع کردن، یه جملاتی فرمودند در شب عاشورا. فرمودند اما بعد، انی لا اعلم اصحابا خیرا ولا اوفا من اصحاب. به خدا قسم من اصحابی بهتر و با وفاتر از شما در تاریخ سراغ ندارم. هم گذشته رو امام حسین نگاه کرد، هم آینده رو نگاه کرد، نه در قبل نه تا قیامت، گفت دیگه اصحابی بهتر از شما من در تاریخ سراغ ندارم. خیلی با وفا هستید، تا اینجا با من موندید خیلی با وفا بودید. اما ان هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. ولی شب تاریکه، در شب معلوم نمیشه، از فرصت تاریکی شب استفاده کنید، محاصره رو بشکنید و به بیرون برید، اینجا باقی نمانید در کنار من. ولی یضم کل واحد منکم رجلا من اهل بیتی. هر کدومتونم که میرید دست یکی از بچه های منو بگیرید، از این سرزمین بیرون ببرید. این جملات خدا میدونه چه کرد با دل اصحاب. اولین نفر ابوالفضل العباس بلند شد، گفت انذهب لنبقى بعدك یا ابا عبدالله. ما بریم چیکار بکنیم؟ بریم که بعد از شما زندگی بکنیم. شما در این دنیا نباشید، ما در این دنیا بخوایم زندگی بکنیم. اوف بر دنیایی که شما در اون دنیا نباشید. ما بریم بعد چی جواب مردم رو بدیم؟ بگیم سید خودمون و سرور خودمون رو در بین گرگ‌های بنی امیه رها کردیم و آمدیم. بعد برادرانش بلند شدن، بعد بقیه اصحاب بلند شدن، همه یکی یکی اینجور ابراز ارادت کردند، ابراز جانفشانی کردند، قلب امام حسین علیه السلام رو گرم کردند. این بود وفای ابوالفضل العباس، عظمت ابوالفضل العباس. اما افسوس از اون ساعتی و اندوه از اون ساعتی که امام حسین علیه السلام از شریعه فرات تنها به خیمه ها برگشت. در مقتل داریم گاهی خب میدانید امام حسین علیه السلام اونجور که در مقاتل آمده 17 بار روز عاشورا گریه کردند. در جاهای مختلف به بهانه های مختلف امام حسین روز عاشورا گریه کرد. گاهی در مقتل میگه که فستعبر، یعنی عشق از چشمان حضرت جاری شد. گاهی در مقتل داره که اقرو رقت عیناه دمعن، یعنی عشق در چشمان حضرت حلقه زد. گاهی دارد که بکا، یعنی حضرت گریه کردند. گاهی دارد مثل بالین علی اکبر بکا بکا ان آلیا، یعنی بلند بلند گریه کرد، یه جوری گریه کرد که همه لشکر شنیدن. اما وقتی که امام حسین علیه السلام از شریعه به سمت خیمه ها برمیگشت، در نقل مقتل میگه با یک دست کمرش رو گرفته بود، با دست دیگر یکف کف و دموع به کمه، یعنی سیل عشق از دیدگانش جاری بود، با آستین عشقهاش رو پاک میکرد. وارد خیمه شد، همه ریختن دور امام حسین علیه السلام رو گرفتن. یکی گفت پدر عموم عباس چه شد، یکی میگفت برادر برادرمون عباس چه شد، شما با هم رفتید چرا تنها برگشتید؟ امام حسین جواب احدی رو ندادند، رفتند به سمت خیمه ابوالفضل العباس، دست انداختند عمود خیمه رو کشیدند، خیمه به روی زمین افتاد. این نشانه بود، یعنی این خیمه دیگه صاحب نداره. ای وای از دل زینب کبرا، تا این صحنه رو دید دو دست رو روی سر گذاشت. گفت وا زیعتا وا قلت ناصرا وا اخا وا عباسا، ای وای از بی کسی بعد از ابوالفضل، ای وای از غربت بعد از ابوالفضل. بعد رو کرد به زنان حرم و دختران حرم، گفت گره محجراتون رو دیگه محکم کنید، اگر انگشتری دارید، اگر طلایی در گوش دارید، در گردن دارید، طلاها رو در بیارید، دیگه این خیمه پشت و پناه و پشتیبان ندارد. اما اوج اضطرار دل زینب کبرا میدونید کجا بود؟ اوجش اون وقتی بود که یه وقت از بالای بلندی داشت نگاه میکرد، دید لشکر همه جا یک نفر رو دوره کردن، یک حلقه درست کردن، هی شمشیرها میره بالا میاد پایین، هی نیزه به بالا و پایین میره، یه عده از دور ایستادن نشانگیری کردن و سنگ میزنن. رو کرد به عمر سعد، گفت عمر سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. بعد رو کرد به مدینه، گفت یا رسول الله هذا حسین که مرمل به دماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و الرداء، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. امروز روز ابوالفضل العباس باب الحوائج است. به قصد همه حاجات، مریضا، منظورین، گرفتارایی که مرتب التماس دعا گفتن، اگر عشق روی صورتتون، عشق صورتتون رو پاک نکنید، این آیه شریفه رو با سوز دل و با توجه 3 مرتبه تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا